یا حواسمون میره اونجاهایی که نباید بره. ای کاش خدا توفیقی بده بتونیم این سبک و سیره رفتاری و عملی امام مجتبی رو تو زندگیمون انشالله پیاده بکنیم.
انشالله. امام راحل رحمت الله علیه که درود و رضوان الهی نصیب و روزی ایشان و مقلدان ایشان که شهید بهشتی فرمودند سرنوشت مقلدان خمینی جز شهادت نیست. انشالله که ما هم به اونها ملحق بشیم. فرمودند این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. از این جمله جمله بزرگیه به لحاظ این که همین اشک و آه و در واقع حزن در کنارش این منبرها، این رسانه‌هایی که به کار میفته، این گفت و شنودهایی که در خصوص خصوصیات این اولیای دین ما مطرح میشه، راه رو برای انسان باز بکنه، قدری به خصوصیات و ملکاتی که در وجودش شکل گرفته بنگره و اونها رو ارتقا بده. انشالله که تلاش ما هم مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. از شما سپاسگزارم جناب استاد. انشالله در برنامه های آتی هم در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نصیب و روزی ما و شما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
داغی نهفته در این قلب پاره همچون حباب منتظر یک اشاره همچون حباب منتظر یک اشاره عمریست لحظه گذر از کوچه های تن عمریست لحظه گذر از کوچه های تن آن لحظه غروب شکن در نظاره گفتم به زهر خوب اثر کن در این جگر گفتم به زهر خوب اثر کن بر این جگر در دست های توست فقط راه چاره.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده و همراهان محترم شبکه رادیوی معارف. اجازه بدید که سلام بکنم به اون دسته از عزیزانی که تازه همراه ما شدن در ساعت 20:32 دقیقه و شمایی که توی ماشین دارید میشنوید، در محل کار یا منزل صدای ما رو میشنوید، اون دسته از همراهان رادیو معارف که از مرز گذشته اند و از سفر زیارتی ابا عبدالله برمیگردند و توی ماشین دارن صدای ما رو میشنون. الهی که زیارتتون قبول و الهی که هر سال این زیارت آسمانی که معادل زیارت خداوند در عرش خودشه نصیب شما دوستان عزیز بشه. خیلی ممنونم که ما رو انتخاب کردید و هنوز با ما همراه هستید. پرسمان قرآنی، پرسش و پاسخهای قرآنی یکی از برنامه‌های پر مخاطب و پر طرفدار رادیو معارف هست که دعوت میکنم از این لحظه با این برنامه همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والكتاب المبين
پرسمان قرآنی.
إنا أنذرناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و اربعین حسینی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما بتونیم از پیروان و دوستداران واقعی حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه باشیم. صلوات آغازین برنامه رو هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اجازه میخوام که در آغاز برنامه پرسمان قرآنی راه های ارتباطی برنامه را خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیام کوتاه 30553 که از این دو راه میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. راه سومی هم هست که چند هفته از خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم، اون هم از طریق فضای مجازی و وبسایت شبکه سراسری معارف هست به نشانی radiomaarif.ir که در پایگاه اینترنتی رادیو معارف هر برنامه صفحه مخصوص به خودش رو داره. اگر وارد صفحه مخصوص به برنامه پرسمان قرآنی بشید، اونجا بخشی درش در نظر گرفته شده که با عنوان تعامل با مخاطبان، که از اون طریق هم میتونید سوالات خودتون رو هم به صورت نوشتاری و هم به صورت صوتی برای ما بارگذاری بفرمایید تا انشالله کارشناسان محترم در برنامه به اونها پاسخ بدن. و اما کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شاه علیزاده در استودیو برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم. اربعین حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان گرامی رادیو معارف. اربعین حسینی رو تسلیت عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی لطف کردید که به برنامه تشریف آوردید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و به سوالات عزیزان شنونده خواهیم پرداخت.
ادعو الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة.
مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة.
پرسمان قرآنی.
آقا من یه دو تا سوال قرآنی داشتم. یکی را به سوره توحید اخلاص میگن، آیا این اخلاص یعنی ما این سوره را بخونیم به اخلاص میرسیم یا خالص خدا را بیان میکنه؟ سوال دوم این که آیه آخر سوره توبه رب العرش العظیم، این عرش چیه؟ عرش میخواد توضیح بدید درباره.
خیلی متشکر از شنونده عزیزمون. سوالشون آقا دو قسمت داشت، یکی راجع به سوره اخلاص پرسیدن که چرا به این سوره اخلاص گفته میشه. بله بفرمایید.
عرض کنم که در واقع سوال ایشون این بود که اخلاص رو به خاطر اینکه اونجا بیان توحید خالص هستش رو به خاطر اون میگن اخلاص، یا اینکه نه برای رسیدن به حقیقت این توحید باید اخلاص ببرزیم به خاطر اون میگن اخلاص. عرض میکنیم که هر دو بچش صحیحه، یعنی اصلا از هم جدا نیست.
بله.
اون توحیدی که خداوند متعال در سوره اخلاص بیان کرده خالص ترین توحیدیه که خداوند متعال در قرآن برای بشر ارائه کرده. بله. یعنی از این خالص تر توحید نداریم، به خاطر اینکه از این خالص سر دیگه اصلا قابل شناخت برای انسان‌ها نیست، درجه ای هستش که خود معرفت الهی هستش. خالص‌ترین توحید که ما میتونیم بشناسیم، یعنی بشر راه داره به اون برسه، احدیت ذات پروردگار متعال هستش که یکتایی محض و بسیط محض الهی هستش، که اونجا در احدیت ذات تمام صفات پروردگار متعال محو و فانی میشن و اینجا رو میگن خالص‌ترین درجه توحید. لذا در روایت هم داریم که فرمودن که در آخر زمان کسانی پیدا میشدن که مرزها رو میشکستن، خط قرمزها رو عبور میکردن خود که برن تو عمق خداشناسی، ولی چون از این مرز جلوتر هیچ راه شناختی برای بشر نبود، خداوند متعال سوره توحید و آیات هفت‌گانه اول سوره حدید رو نازل کرد که به بشر بفهماند که آخرین درجه، بالاترین درجه‌ای که انسان میتونه، خالص‌ترین درجه‌ای که انسان میتونه به توحید برسه همین سوره هستش و آیات هفت‌گانه اول سوره حدید. بنابراین از این جهت این سوره رو توحید نامیدن که خالص‌ترین صورت توحید رو خداوند متعال برای بشر ارائه داده. اما اگر بشر بخواد اعتقاد قلبی به این مرتبه از توحید پیدا کنه، حتما باید تهذیب نفسی، تزکیه قلبی داشته باشه تا بتونه به این درجه از توحید برسه. بله. رسیدن به این درجه از توحید در تصدیق قلبی امکان ندارد مگر با خلوص قلب. بله. بنابراین این توحیدی که در سوره توحید گفته شده، اخلاصش هم به خاطر خالص بودن توحیدیه که ارائه شده، هم به خاطر رسیدن به اون برای اخلاص قلبی هستش، با اخلاص قلبی هستش.
بله، انشالله که خداوند توفیق بده که این اخلاص رو همه ما در وجود خودمون محقق کنیم. سوال دوم شنونده عزیزمون این بود که منظور از عرش در آیه آخر سوره توبه چیست؟ حالا عرش در آیات دیگر هم در ذکری ازش به میون اومده در قرآن کریم، حالا ایشون آیه آخر سوره توبه رو ذکر فرمودن.
بله، همینطوره. عرش در قرآن به یک معنا نیامده. عرش در آیات متعدد قرآن معانی مختلفی داره.
بله.
به معنای علم اومده، به معنای قدرت اومده، به معنای مرکز حکومت اومده. در این آیه کریم عرش العظیم در روایت داریم به معنای ملک العظیم هستش.
بله.
رب ملک عظیم خدا، اینجا عرش به معنای ملکه، یعنی تمام عالم هستی ملک خدا هستش.
درست.
و خداوند متعال حاکم مطلق بر ملک خودش است. پس رب العرش العظیم یعنی رب ملک عظیم، ملکی که همش در سیطره پروردگار متعال هستش.
میشه گفت اون جایی که در قرآن کریم صحبت از عرش خداونده، مقصود همینه؟
یک بخشش همینه، یک بخش مرز کردم. در روایت داریم که بعضی از آیاتی که راجع به عرش هستش، اونجا مربوط به علم الهی هستش.
درسته.
مثلا کرسی رو وچی از علم الهی معنا می کنن، عرش رو هم وچی از علم الهی معنا می کنن. ولی بیشتری همینطور که شما هم اشاره کردید، اون چی که بیشتر به نظر میاد درباره حکومت الهی مطرح میشه، همون ملک عظیم هستش.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. یکی از شنوندگان عزیزمون پشت خط تلفن هستن، خدمت این شنونده بزرگوارمون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام از خدمت شما و آشنات محترم.
علیکم السلام.
سوال بنده اینه که آیا حضرت موسی علیه السلام با خداوند متعال به طور مستقیم صحبت میکردن؟ به چه نحوی بوده صحبت کردن حضرت موسی علیه السلام؟ زبانی بوده یا اینکه به اون وحی میشده؟ لطفاً توضیح بفرمایید. ممنونم، تشکر میکنم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر. آقا در آیات قرآن سخن از سخن گفتن خداوند با بعضی پیامبران اومده. مثلا در آیه 253 سوره مالک بقره میفرماید که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. بعضی از پیامبران هستند که خداوند با اونها سخن میگه. اما در مورد حضرت موسی دو جا تصریح شده که و کلم الله موسی تکلیما، در سوره نساء 164 و در سوره اعراف آیه 143 هم که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، که اینجا در واقع تصریح شده که خداوند با موسی سخن گفت. آیا این سخن گفتن به صورت مستقیمه و چرا حضرت موسی علیه السلام در واقع مخصوص شدن به این سخن گفتن؟ آیا خداوند با پیامبران دیگه سخن نمی گفته؟
عرض کنم که ما آیه‌ای در قرآن داریم که وحی الهی رو سه قسمت میکنه.
بله.
می فرماید که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا.
بله.
او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. سه قسمت کرده خداوند وحی. میگه اصلا محدود به این سه قسمته. خداوند متعال سزاوار، هیچ بشری سزاوار نیست، شایسته نیست خدا باش صحبت کنه مگر در سه صورت. یکی به صورت وحیه.
بله.
وحی همون به اصطلاح رمز اشارات الهی هستش که مستقیما و بدون واسطه بر قلوب انبیا خداوند متعال القا میکنه و سخنان خودش رو، اون مقصود خودش رو بر دل اونها تفهیم میکنه.
بله.
این یک راه مستقیمیه.
بله.
اما دو راه دیگه هم خداوند ارائه میکنه. میگه یک راه دیگهش من وراء حجاب، یعنی بین پیامبرش و خداوند متعال یک چیزی فاصله میندازه. یک شق سومی هم بیان میکنی که همون فرستادن جبرئیل هستش به عنوان پیک وحی الهی که سخنان خدا رو به پیامبران میرسونه.
بله.
نوع سخنان خداوند متعال با حضرت موسی از نوع دوم بود، من وراء حجاب.
بله.
یعنی در واقع خداوند متعال اون درختی که در اون مثلا وادی مقدس با حضرت سخن گفت، واسطه‌ای بین خداوند متعال و حضرت موسی بود. صدایی از اون درخت ایجاد شد و اون درخت به خداوند متعال در واقع با ایجاد اون صدا از درون اون درخت، اون شجره مقدس، با حضرت موسی علیه السلام سخن گفت.
بله.
نوع سخنی که کلم الله موسی تکلیما به همین صورت بوده.
بله. حالا
البته این به معنای این نیستش که خداوند به گونه دیگر با حضرت موسی سخن نگفته.
بله.
یکی از این سه صورته، اما در این مورد خاص که ایشون مورد نظرش بوده، سخن گفتن خداوند متعال با حضرت موسی من وراء حجاب بوده و اون حجاب هم فاصله، هم یعنی در واقع چیزی که بین خدا واسطه شده و حضرت موسی، اون درخت بوده، اون شجره مقدس بوده.
در واقع یکی از روش‌های سخن گفتن خدا با در واقع انسان دیگه، چون
بله پیامبرانشون دیگه دار.
بله. حالا آیه که اشاره فرمود سوره شورا آیه 51 بود، پس آجا نمیشه گفت که خداوند به این طریق با همه پیامبران سخن گفتن؟
نه خیر، با بعضی ها اینجوری صحبت کردن، بعضی ها صرفا وحی بوده و بعضی ها جبرئیل علیه السلام واسطه بوده.
بله. بسیار خوب، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان هستیم.
والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قام
پرسمان قرآنی، شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025 و سامانی پیامکی 30553. پرسمان قرآنی.
خیلی متشکرم از تهیه کننده عزیز برنامه جناب آقای سید روح الله شجاعی که این نغمه دلنشین رو از مرحوم استاد مصطفی اسماعیل برای ما پخش کردن. آجا یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون با شماره 922-3809 فرمودن که در سوره بقره خداوند می‌فرماید همه ملائک سجده کردن بجز ابلیس، مگر ابلیس از جنس جنیان نبوده، آیا فرشته بوده؟
در واقع شبهی که ایشون به ذهنش رسیده اینه که خداوند متعال خطاب کرده به ملائکه سجده کنید.
بله.
خب اگر شیطان جزء ملائکه بوده، خب بنابراین اگر سجده نکنه مطرود میشه.
بله.
اما ما میدونیم که خود قرآن با صراحت گفته کان من الجن.
بله.
شیطان از جنه. خب بنابراین خداوند متعال چرا به شیطان اعتراض میکنه؟ میگه که وقتی من گفتم سجده کنید چرا سجده نکردی؟
چون مورد خطاب فرشتگان بودن.
فرشتگان بودن دیگه. اون میتونست بگه که من فرشته نبودم، من جن بودم مثلا. ولی واقعیت این هستش که شیطان به خاطر اون عبادت‌های خاصی که داشت یک ویژگی‌هایی پیدا کرده بود، جایگاهی پیدا کرده بود در کنار فرشته‌ها و ملائکه. از نسل فرشته‌ها نبود،
درسته،
ولی از نسلی بود که اونها نابود شده بودن مگر شیطان، که این به صورت به خاطر اون خالص بودنش، مخلص بودنش، عبودیتی که نسبت به پروردگار داشت، عبادتهایی که نسبت به پروردگار داشت، این در کنار ملائکه بود تا حدی که حتی فرشته ها فکر میکردن جزوی از اونهاست.
بله.
نمیدونستن شیطان از جنس اونها نیست. این همچین جایگاهی پیدا کرده بود. تو ادبیات عرب هم اینطوره که خداوند متعال، یعنی این یختی قلبه با یک قومی باشه، سایرین رو در دل اونها قرار میده. وقتی که خطاب میکنه اسجدو، سجده کنید، گرچه اسم ملائکه رو میبره، ولی در واقع هر کسی که در کنار ملائکه در اون جایگاه قرار داشتن، خداوند متعال خطابش به اونها هم شامل میشه. چنان که میبینید وقتی که شیطان سجده نکردش، خداوند رو به شیطان کرد، گفت ما منعک ان لا تسجد از امرتک.
بله.
چی مانع از این شد که وقتی من امر به تو کردم سجده کنی سجده نکردی؟ شیطان نگفت به خاطر اینکه من فرشته نبودم،
درسته،
بلکه در جواب گفت چون من از آتش بودم، او از خاک بود، آتش برتر از به اصطلاح خاک هستش، من به این خاطر سجده نکردم.
درسته.
در اعتراض به خدا میتونست بگه خب شما به فرشته ها گفتی سجده کن، در حالی که این جمله رو نگفت، چون میتونست خطاب سجده به سمت شیطان هم بوده.
بله.
در جواب یه جوابی غیر داد، گفت یعنی این که من برتری داشتم، به خاطر این که شیء برتر نباید بر چیزی که مفضول هستش سجده کنه.
بله.
این رو جواب خداوند قرار داد. بنابراین سجده هم و شیطان هم مخاطب فرمان پروردگار الهی بوده، اگرچه از جنس ملائک نبوده، ولی به خاطر این که غلبه با ملائکه بوده، دیگه خطاب خاصی جداگانی بر او خداوند متعال نداشته.
بله.
خود شیطان هم میدونسته که مخاطب این فرمان هست.
بله. حالا جز اون خطاب که فرمودید، چون بعدش در واقع وقتی که خداوند داره بیان میکنه مطلب رو، میفرماید که ملائک سجده کردن به جز ابلیس. حالا ظاهرا شنوندی عزیزمون این قسمتش رو به صلاح اشکال دارن که وقتی که ابلیس از جنس فرشتگان نیست، چطور این که از جنس اونها نیست استثناء شده؟ از
استثناء منقطع هستش که در ادبیات عربی میگن استثناء منقطع.
بله.
یعنی وقتی که مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، میگن جا القوم الا همارن، قوم آمدن مگر مثلا یک مثلا حیوان چهارپای از میان آنها. در واقع این رو در اصطلاح ادبیات عرب بهش استثناء منقطع میگن. اونو بله. داخل در قلبه، به عنوان قلبه میگیرن و اون رو هم داخل اونها قرار میدن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله دیگری از اتاق فرمان میگیریم و در خدمتتون هستیم.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
خیلی متشکر از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. شنونده گرامی با اسم خانوادگی عباسی از اصفهان سوال فرمودن که در آیه 28 سوره مارکه اعراف منظور از واژه فاحشه چیست؟ آیه 28 سوره مارکه اعراف این هست: و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا. مقصود از واژه فاحشه در این آیه چیست؟
ببینید این یک سبب نزولی داره.
بله.
سبب نزولش این بوده که عده ای از اعراب بدوی از طوایف مختلف در ایام مناسک حج میمدن طواف خانه خدا به صورت عریان و فقط یک پوشش مختصری در شرمگاهی خودشون درست میکردند و این پوشش رو داشتند و شروع میکردند به طواف خانه خدا، زن و مرد فرقی نمیکرد. گاهی وقتا هم حتی در حین طواف این پوشش ها هم از بین میرفت. وقتی به اینها اعتراض میکردند، میگفتند که شما چرا عریان طواف خانه خدا میکنید، اینا میگفتند که این کاری بود که پدران ما انجام میدادند و خداوند هم فرمان به این کار داده بود، یعنی این عمل فاحشه را اینها به فرمان الهی میدونستن.
بله.
و علتش هم این بود که به واقع اینها میگفتن که با اون دو تا توجیه داشتن، میگفتن اون لباسی که به تن ما هستش لباسیه که باش گناه کردیم، برای همین با لباسی که گناه کردیم نمیشه بیام طواف خانه خدا رو انجام بدیم. دومین توجیهش هم اینجوری تو تاریخ اومده که میگفته که یکی از سنت هایی که در اون زمان رایج بوده این بوده که وقتی اینا میمدن از مثلا مناطق بدوی و روستاها و قریه ها میمدن برای طواف، شرط میکردن به اینا که هر کس طواف بکنه اختصاصا باید لباسشو در بیاره در اختیار اهل مکه قرار بده، حالا اون قریش و سران قریش و اینها. اینا برای اینکه فقیر بودن، ناتوان بودن، نمیتونستن لباس جایگزینی برای خودشون تهیه بکنن، برای اینکه این لباسا رو هم ندن میمدن عریان طواف میکردن که از این لباسا این لباسای خودشون رو داشته باشن، از دست ندن. به هر صورت سبب این چیزی که سببی که درباره نزول این آیه گفته شده اینه که این عمل فاحشه رو که انجام میدادن، یعنی عریان طواف خانه خدا رو میکردن، این باعث شده بود که به اصطلاح وقتی بخوان توجیه کنن میگفتن فرمان الهی بوده، پدرانمون انجام میدادن، از روی تقلید پدران ما داریم انجام میدیم، خب اون به اونام خدا گفته بوده، ما هم داریم در واقع حکم خدا رو انجام میدیم. این درباره سبب نزوله. اما یه قاعده ای ما داریم در به اصطلاح علوم قرآنی، اون این استش که هیچ وقت سبب نزول آیه رو محدود به خودش نمیکنه.
بله.
یعنی اگر این سبب نزول این آیه شد، معناش این نیستش یه فاحشه محدود به همون مورد خاص طواف عریان در دور خانه خدا باشه، بعد اینجوری بگن خب حالا که طواف خانه خدا به صورت عریان انجام نمیگیره پس پرونده این آیه بسته شده، به تعبیر امام صادق و امام باقر علیه السلام این آیه دیگه مرده، در حالی که آیات قرآن الی یوم القیامه زنده هستن.
بله.
و برای تاثیرگذاری و هدایت بشر اومدن. پس معلوم میشه که آیه محدود به معنای طواف و عریان نیست.
بله.
بلکه معنای وسیع تری داره. یکی از معانی که در روایات ما برای این معنای وسیع آیه ارائه شده این استش که میگن که کسانی که خلفای جور بودن، غصب کردن حکومت رو غصب کردن، وقتی به اینها گفته میشد که شما چرا جایگاهی که مال شما نبود اومدید غصب کردید گرفتید، میگن این فرمان خدا بوده. بعد میگن چه فاحشه‌ای، چه سویی بالاتر از این که کسی جایگاه حکومت رو غصب بکنه بعد بگی که به فرمان الهی من این جایگاه رو غصب کردم گرفتم.
بله. حالا در ادامه آیه هم اومده که قل ان الله لا یامر بالفحشاء. بسیار خوب. پس واژه فاحشه یا فحشا که در ادامه آیه اومده مطلقاً به معنای کار زشت هستی. بله. کار ناشایست یا بله. منکر به
اگرچه سبب نزولش راجب طواف قریان بوده ولی بله. معنا و مفهوم وسیعه. ای بسا کسانی میان یه کارهای زشتی انجام بدن، میرن حتی استخاره میارن.
بله.
بعد میگن آقا، بهش وقتی توجیه میکنن که آقا شما چرا این کارو کردید، مثلا میگه که آقا من استخاره آوردم.
حالا آقا این خوب شد اینو فرمودید، میشه برای کاری که حرام است استخاره کرد؟
نه دیگه، وقتی که نهی شده، وقتی که حرام حرمت
مثلا میگه خب استخاره خوب آمده ما انجام بدیم،
اینکه چیزی که حرمت
مجوز شرعی پس نمیشه،
نداره. نه خیر، اینه یکی از این مواردیه که همینجور گیره. وقتی طرف یه کار زشت رو انجام میده بهش گفته میشه که چه آقا من استخاره آوردم خوب اومد، یعنی خدا خواسته من این کارو بکنم. اینا توجیهاتی که نفس انسان میکنه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از تا توضیح که فرمودید. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون با شماره 913-6976 فرمودن که در مورد آیه 18 همه سوره مورکه نجم توضیح بفرمایید. آیه میفرماید که لقد رعا من آیات ربه الکبرا، در معراج حضرت رسول از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دید. این مقصود چی است؟
آیه یعنی آینه.
بله.
یعنی چیزی رو که خودش مطلوب نیست، چیز دیگر رو میخواد نشون بده.
بله.
آیات الهی، همه چیز تو عالم هستی آیه الهی هستن.
بله.
از ذره تا عرش و فرش هم